28 دی 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آیه شریف بیان سبب دوم است، به جهت اینکه این مشرکین قریش استحقاق عذاب رو دارند و به جهت اینکه اینا حق ولایت بر مسجد الحرام را ندارند. در آیه قبل فرمود چرا خدا اینا را عذاب نکند، در حالی که اینا سد از مسجد الحرام می کنند، نمی گذارند که مؤمنین وارد مسجد الحرام بشوند. خب حالا سبب دوم از استحقاق عذابشون رو میگن تو این آیه. هاکذا فرمود تو آیه قبل که اینا حق سرپرستی مسجد الحرام رو ندارند. چرا؟ به خاطر این که ان اولیاءه الا المتقون، کسی حق ولایت بر مسجد الحرام رو دارد از باب سنخیت حکم و موضوع که از متقین باشد و اینا از متقین نیستند، بنابراین حق ولایت بر مسجد الحرام ندارند. حالا اینجا میخواد بفرماید کسی که افعالش این افعاله، اعمالش این اعماله، رفتارش این رفتار است در مسجد الحرام، که مسجد الحرام رو به ملعبه گرفته است، چنین کسی حق ولایت بر مسجد الحرام رو ندارد و داخل در متقین نیست. آیه رو مرور کنیم. و ما کان، واو عاطفه، عطفش بگیرید بر قوله تعالی در آیه قبل و هم یسدون عن المسجد الحرام. حالا میگه و نماز خوندنشونم اینجوریست. خب میتوانیدم این در حالی که واو رو عطف بگیرید، می توانید واو رو حالیه بگیرید. اگر واو رو حالیه بگیرید میشد این که و ما لهم الا یعذبهم الله، چه میشد اینا را که خدا عذابشون نکند، و حال این است که اینا یسدون عن المسجد الحرام. و حال دوم، و حال دوم این است که نمازشون این گونه است. یعنی دو تا حال برای کسانی که بله مشرکین قریش هستند، دو تا حال بیان میکنه. حال اول یسدون عن المسجد الحرام، حال دوم این که اینا به این صورت نماز میخونن که حالا عرض میکنن. پس واو را هم میتونید عاطفه بگیرید، هم میتوانید واو حالیه بگیرید. ما کانه، ما مای نافیه، کانه فعل ماضی ناقص، نبود، صلاتهم نیست، صلاتهم اسم کانه، ضمیرم که بهش اضافه شده، ضمیر برمیگردد به کیا؟ به همونایی که یصدون عن المسجد الحرام، مشرکین قریش. اینا نمازشون نیست، عند البیت، عند ظرف مکانه متعلق به صلات، مراد از عندیت قربه، یعنی در نزدیک مسجد الحرام، قریب به مسجد الحرام، عند البیت، قریب به بیت، یعنی بفرمایید که کعبه مقدسه، نزدیک به بیت، اینا چه میکنن؟ نمازشون اینجوریست. نمازشون چه جوریست؟ بفرمایید که الا ما و الا اداه حصر. پس الا اداه حصر، ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءن. مکاءن خبر کانه. مکا چیز سوت زدن، سوت زدن مکا، همون سوت بلبلیایی که ریاست محترم قوه قضاییه هم زدن، بله اون سوت بلبلیا، اینا میشد مکاءن. نمازشون عند البیت چی بود چه بود؟ مکاءن، یکی سوت میزدن، و تسدیتن، واو عاطفه، تسدیتن عطف به مکاءن. تسدیه چیست؟ تسدیه دست زدن، ضرب الید علی الید، کف زدن فارسی شما. ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءن و تسدیتن، یعنی می آمدن دور خانه خدا نماز خوندن و عبادتشون این بود، سوت می زدن یا کف می زدن. این فعل مشرکین چه بود؟ نه با هم، حالا ممکن بود دوتاشون سوت بزنن، چهارتاشون کف بزنن. الا مکاءن و تسدیتن، بله یکی از وجهایی که گفته شده همین. بنابراین این نمازشون، بله مکاء نیست، مکاء میم، مکاءن میم کاف و الف همزه. بله یک سال موسم حج با نوروز یکی شد و این ایرانی ها سال تحویل را عده‌شون در مسجد الحرام بودن. خب ایرانی ها سال تحویل علاقه دارن برن یه جای مقدس، و بعد با اینکه خب به هر حال بهشون مکرر گفته شد که این حرکت رو انجام ندین، اما همین که سال تحویل شد اینا شروع کردن به کف زدن، و اینا برای ایرانی ها، این سعودی ها دست گرفتن که بفرمایید اینا جز مشرکینن. ما میگفتیم اینا مجوسند و مشرک. ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءن و تسبیح، یعنی با جهالت و نادانی، بله این را فکر کردن. خب ما سال تحویل که میشد همه هورا میکشیم و کف میزنیم، و اونجا تو مسجد الحرام هم هورا کشیدن و کف زدن و و این سعودی های خبیث هم سوء استفاده کردن از این عمل جاهلانه. حالا بهشون هم تذکر داده شده بود شاید، ولی متاسفانه متوجه نشدن قصه را. میگه قرآن نماز اینا حول خانه خدا، قرب خانه خدا، نماز خوندنشون مکا است و تسبیه. خیلی خوب، سوت زدن و کف زدن. خب میخواد بگن این سوت زدن و کف زدن کاری نیست که یک انسان متقی انجام بدهد. ان اولیاءه الا المتقون. در یه جای مقدسی مثل مسجد الحرام، مثل قرب خانه خدا، سوت و کف فعل متقین نیست. حالا که چنین نیست میگوید فذوقوا. فا تفریع، یعنی فاذا کان کذالک صلاتهم فذوقوا. خب ذوقوا فعل امر و فاعلش، بچشید یعنی مباشرت کنید. در ذوقوا یه التفاته، التفات از غیبت به خطاب. آیه گفت ما کان صلاتهم، نماز اینا نیست. حالا میگه بچشید، این یه التفات درش هست، التفات از غیبت به خطاب. چرا؟ به جهت اینکه بچشید، این برای شدت عذاب بیشتر است و لذا فعل امر آورده در مقام بفرمایید این که به اینا گفته می شود حالا که شما چنین کردید فذوق العذاب، بچشید عذاب. ذوقو فعل امر و فاعلش، عذاب مفعول بهش. ذوق العذاب، بچشید عذاب را. این عذاب نه عذاب اخروی، چون بحث تو آیات قبلمون عذاب چه بود؟ دنیوی بود. فذوق العذاب را در دنیا. خب دو تا عذاب را نفی کرد، عذابی را اثبات کرد در دنیا برای مشرکی قریش، برای اونایی که میگفتن قرآن نیست الا اساطیر الاولین. دو تا عذابی رو که نفی کرد، یکی بارش باران سنگ بود، دیگری عذاب استئصال که جوری عذاب بیاد که همه رو بگیرد، همه از بین برن، ریشه‌کن بشن. این دو تا رو فرمود نمیاد، اما اینجا میگه اینایی که متصدی چنین تهمت هایی هستن میگن قرآن اساطیر اولین است، میگوین مؤمنین را به مسجد الحرام راه نمیدن، نمیگذارند رسول خدا در مسجد الحرام نماز بخواند. اینا فذوق العذاب، عذاب دنیا را بچشید، پس ما تو دنیا عذابشون میکنیم. این کدوم عذاب بود؟ فذوق العذاب، عذاب قتل و عذاب اسارت بود که به این مشرکین قریش رسید در جنگ بعد. بنابراین میگه ذوق العذاب، حالا بخور، حالا بچشید عذاب را. شمایی که این حرکات رو کردید و این گفتمان را داشتید، عذاب رو بچشید. بما کنتم تکفرون، با یه سببیته. این عذاب به شما چرا وارد شده است؟ به ما با یه سببیت، به سبب ما مای مستری. بما کنتم تکفرون، بما کنتم تکفرون ما رو مصدریه بگیریم میشه به کفرکم، به سبب کفر شما این عذاب بر شما وارد شده است. به کفر اینا، به چی؟ به توحید الله، به کفرشون به رسول الله. خیلی خوب، عذاب برشون وارد شد. کنتم تکفرون، باز فعل ماضی ناقص و تمم اسمشو، تکفرونم خبرش، این میشد کنتم تکفرون. کانه و فعل مضارع میشه چی؟ ماضی استمراری. یعنی شما علت دوام چه بودید؟ کافر بودید، کفر می‌ورزیدید. توحید الهی را و رسالت پیامبر خاتم را پنهان می‌کردید با گفتارتون و با اعمالتون. بنابراین چون لا یزال کفر می‌ورزیدید، به واسطه این کفر ورزی دائمی فذوق العذاب، این عذاب رو هم فعلا در دنیا بچشید، فعلا اینو بخورید تو دنیا، تا آخرتش تازه تتمش میموند. برای چی؟ آخرت. از این آیه استفاده میشود، این آیه و آیه قبل، به این که اگر کعبه مشرفه ترکت رها بشد، یعنی کسی دیگه نرد برای حج، برای عمره کسی نرد، یا راه رو ببندن که کسی نرود، موجب مؤاخذه الهی خواهد شد با عذاب. یعنی فذوق العذاب، یکی از اسباب عذاب اینا این بود که اینا چه کردن؟ و هم یصدون عن المسجد الحرام. پس اگر کسی صد بکند زائرین بیت الله الحرام را، من بکند زائرین بیت الله الحرام نرند برای حج یا عمره، عذاب خواهد شد. حالا اون صد لازم نیست یه نظام مثل نظام سعودی صد بکند، یه کسی مثل من و شما میتونیم صد بکنیم. چجوری؟ یکی میاد پیش من و شما میگه من میخوام برم مکه. میگم چی؟ بیکار میخوای بری مکه؟ برو بابا همینجا. بله. کجا؟ برو آنتالیا، برو تایلند. نه برو شمال خودمون عشق و حال کن، آخه مکه چه فایده؟ مکه به چه درد بخورد بری؟ در روایت داره، نگاه کنید سندش هم از قدیم یادم ظاهرا صحیح هست، به امام صادق میگه آقا یکی از من پرسید میخوام برم مکه، من گفتم برو بابا بیکاری بشید خونت، مکه رفتن نداره. امام فرمودن که چرا به این راحتی برای خودت یک سال مرض را خرید؟ یک سال مرض. گفتم آقا من گفته همین که به او گفته این نرو، یه سال تو مریض میشی. و میگد همین جور شد، بیماری گرفته و یک سال دستم بند این بیماری بود. صد از زیارت خانه خدا عذاب دارد تو همین دنیا. توجه میکنه؟ ولذا توجه داشته باشید، یه وقت یه کسی که قصدی رو دارد شما قصدش برش نگردونی، فولادو میخوایی بری بده عربا بخورند و این حرفا، بله یه وقت نزنی. بنابراین از این دوتا آیه استفاده میشد، کسی که موجب بشود خلق خانه خدا رو ترک بکنند گرفتار مؤاخذه الهی میشد بلعذاب. آیه من تمام، یکی دوتا روایت برای شما بخونم. روایت اول، در وصیت امیرالمؤمنین آمده است. وصیت امیرالمؤمنین و سید رضی در نهج البلاغه مرسلن آورده است و مختصرن. این وصیت تو کافیه شریف با سند صحیح نقل میکنن موسی بن جعفر که وصیت جدم امیرالمؤمنین چنین بود. کافی جلد 7 چاپ مرحوم غفاری صفحه 51 حدیث 7 می‌فرمایند الله الله فی بیت ربکم فلا یخلو منکم ما بقیتم. خدا را خدا را مراعات کنید در خانه پروردگارتان، فلا یخلو منکم، پس نباید خالی بماند این خانه از شما، ما بقیتم، مادامی که باقی هستید باید این خانه چه باشد، شما از شما کسی اونجا باشد. فانه ان ترک، پس به راستی این خانه اگر رها شود، لم تناظرو، شما مهلت داده نمی شوید. فَإِنَّهُ اِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَازَرُ، اگر خانه رها شود کسی نرد دیگه مهلت داده نمی شوید، یعنی عذاب. وَأَدْنَا مَا يَرْجِعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ، و کمترین چیزی، کفشو میگم، کمترین چیزی که ما یرجع بهی، کمترین چیزی که برمیگردد به آن کسی که امهو، کسی که قصد خانه خدا کرده، یعنی حاجی که برمیگرده، کفش این است حداقلش، ان یغفر له ما سلف، این که خداوند گناهان گذشته حاجی را میبخشد. ان یغفر له ما سلف، این تو وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام است با سند صحیح که برای شما خوندم، مطابق آیه شریف هم هست. روایت بعدی عیاشی است. ان ابراهیم ابن عمر یمانی امن ذکره، اولا مرسله، ثانیا باز اون امن ذکره دوباره ارسال دومه. این روایت را صدوق مسندن نقل میکنه به سند صحیح تو معانی الاخبار صفحه 297 حدیث اول باب معنی المکا و تسبیح، به سند صحیح تا ابراهیم ابن عمر یمانی، اما فایده ندارد چون اونجا باز ابراهیم ابن عمر یمانی که سقست ام من ذکره داره. یعنی بازم سند صدوق میشه چی؟ مرسل. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا اولیاءه. آیه قبلی میگه مسجد الحرام یعنی اینا اولیاء کجا نیستن؟ یعنی اولیاء البیت، یعنی اینا سرپرستی خانه خدا رو حق ندارن داشته باشن. کی حق ندارد داشته باشد؟ یعنی المشرکین. مشرکین حق سرپرستی و ولایت ندارن. بعد این اولیاءه الا المتقون، باز مال آیه قبل، یعنی حیث ما کانو هم اولا بهی من المشرکین، یعنی متقین هر جا که باشند اینا اولویت دارند بر ولایت بر مسجد الحرام نسبت به مشرکین. این مال آیه قبل. حالا این آیه و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسدیه. قال مکا رو معنا کردن، التصفیر سود زدن، و تسدیه رو معنی کردن و تصفیق با صاد، تصفیق کف زدن. اینم بله روایت عیاش. روایت بعدیمون معتبره حدیث علل محمد ابن سنانه در عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 192 حدیث اول باب 33، آدرس چاپ آل البیت، چاپ جدید عیون. میفرماید مفصل حدیث یه تیکش که شاهد ماست و این معتبره محمد ابن سنان، ما خود محمد ابن سنان رو معتبر میدونیم. حدیث علل محمد ابن سنان 3 سند دارد، 2 حداقل معتبر است. خود محمد ابن سنان هم ما معتبر میدونیم، بنابراین سند تمام میشه. معتبره محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام فی حدیث العلل و سمیت مکت مکتن مکتن، مکه مکه نامیده شده است. لأن الناس کانوا یمکون فیها، مشرکین در مکه چه میکرده؟ مکا سوت میزدن. چون سوت میزدن یمکون فیها اسمو گذاشتن مکه. مکان یقال لمن قصدها قد مکا، اونی که قصد مکه رفتن رو میکرد میگفتن هان قد مکا، سود زده است یا میرد سود بزنه. و ذالک قول الله عز و جل، همین آیه رو خوندن، و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءن و تسبیح. فالمکاء السفیر با صاد سود زده، و تسدیه صفق الیدین. اینم بعد میره سر علت طواف، دیگه کاری به ما نده. و اما روایت بعد، چهارمین حدیث دارم برادون میخونم، در مجمع البیان جناب طبرسی نقل میکنه، روی ان النبی کان اذا صلى فی المسجد الحرام، موقعی که پیامبر در مکه بودن قبل از هجرت در مسجد الحرام که مشغول نماز می شدن، قام رجلان من بنی عبد الدار، 2 نره خر می آمدن از قبیله بنی عبدالدار، ان یمینهی می ایستادن دست راست پیغمبر، فیسفران شروع می کردن سوت زدن، سوت بلبلی، و رجلان ان یسارهی دو تا نر خر دیگه هم می مدن دست چپ پیامبر وای می سادن، یسفقان به عیدی هما، اونا هم اون طرف چه می کردن؟ چاپول می زدن. پیر زن ها می گن چاپول بره، اون طرف هم اونا کف بر کف می زدن. خیلی خوب، یسفقان به عیدیه ما فیخلطان علی، اینا میخواستن به این وسیله نماز پیغمبر را برهم بزنن، فیخلطان علیه صلاته، نماز را میخواستن برهم بزنن. نتیجه ی حرکت اینا چه شد؟ چون پیامبر اینجوری نماز میخوند، اونا نمازشون سود زدن و کف زدن بود، اونا وای میسادن به طریقه خودشون نماز میخوندن و قصدشون بود که ایجاد مزاحمت کنن برای رسول خدا و در نماز پیغمبر اخلال کنن. فقتلهم الله جمیعا به بدر، اینم فذوق العذاب، خدا هر چهار تایشونو، هم دوتای راستی ها هم دوتای چپی ها، هر چهار نفرشون رو خدا در جنگ بدر هر چهار نفر کشته شده. خیلی خوب، اینم یه روایت. در هر صورت بله، جای تأسف دارد که جامعه ما دارد میرد به این سمت که در مجالس اهل بیت سوت و کف دارد میاد. حالکانهی که قرآن سوت زدن و کف زدن رو جز اعمال متقین حساب نمی کند، و الان تو مساجد، حسینیات، مهدیات، دور عبادت، بالقطع و الیقین در این جاوا کف و سوت حرام است، شک نکن. یعنی تولد باشه قسمت، گفتم شب عاشورا رقاصی میکنن، یه تولدی میگیرن کشکی، اصلا نه سر دارد نه چی، ننته تو هیچ مأخذی وجود ندارد، تو هیچ مصدری وجود ندارد، تولد حضرت معصومه، هیچ جا نیست آقا، جعله. بعد تو خانه خدا کف میزنند و سوت میزنند، یقیناً فعل حرام، یقیناً فعل حرام است. در غیر، در حسینیش هم همین حکم، در مهد، اینا خانه های چیه؟ خانه های عبادت است. به خاطری که حسینی هم جعل شده، حسینیه را واقفش وقتی نوشت بالا سرش حسینیه، یعنی اینجا چیکار کنن؟ روزه امام حسین بود. برای محدودیت های مسجد، اما جعل حسینیه برای چیه؟ نه، برای ازا اقامه ازا و ماتم حسین. آه حسینیه چرا چون داره حسینیه؟ مثل صده شما بذارن فاطمیه، باقریه، رضویه، قدیریه، جوادیه، نمیدونم محمد، یه چیز حسین، وقتی نام حسین میره بالا سرش یعنی چی کار کنین آقای شریف اونجا؟ یعنی روز، یعنی وضع برای عزاداری امام حسین شد. حسینیه یعنی اینجا رو وضع کردن برای عزاداری امام حسین. البته توش نمازم بخونن طوری نیست. آقای عزیز، اگر قرار است شما دنبال جب برید، خب چرا این مداح بی سواده؟ بله کزام و کزا رو میری میارید جمعیت پاش با گوگوشو برو بیار جمعیت بیشتر میشه. اگه شما قراره قصه جمعیت باشه، خب اگه اونو بیاری مرحومه یه هایده را اگه میبردی جمعیت بیشتر میشون. تا این نر خراب فجاه میفرمون این نمیشد که شما خودتون رو به جو بده بکشید کنار. ما اگه نیم نگیرن جوان ها نمیان نیان. آقا قشنگ من رفتم تو مسجد جمعه اصفهان یه شب به یه مناسبتی، یکی از همین هیئت کذایی ها بودن، یه واعظ اومد سخنرانیشو کرد، وعظ بود، منبر بود، روزه خوند، خلاص. آقا واعظ رفت، ما نشستیم ببینیم اوضاع چی چیه، دیدیم آقا قشنگ دانسه، دانس منطبع اسم سینه زنی، ولی اشباه و شیئن به دانس بود. خب ما سینه زنی ندیده نیستیم، اما این سینه زنی که با اون باندا یکی توش میگه شت شت شت. یکی بهش میگه چی چی، یکی میگه چی چی، بالا پایین میپرن اینجور با ایشم. اشباه و شیئن به حضرت عباس به دانس بود. ای که ما بیشینیم اینا هر کاری میخوان بکنن درست نیست. آقا من دهه عاشورا تو مسجد خودم روزه هیئت اومه دسته دسته اومد، یهو دیدیم که هیئت عزاداری که دارد میاد و با دم اومدن داخل مجلس قدم به چشم، یهو ما دیدیم پشتی بلنگو داره صدا نی میاد، نی لبک. این کجا بود دیگه؟ نگاه کردیم دیدیم بله یکی از این هیئتیایی که اومده خودشو گذاشته پشت میکروفون تو خونه خدا داره نی میزنه. گفتم به این بگو نزنه. دیدیم کسی چیزی نگفت. خب اول گفتم بهش بگو نزنه، کسی محل نذاشت. یکی که اونجا بود گفت چی نگو اینا بعدشون میاد. گفتم گو خوردن که بعدشون میاد. خودم رفتم جلو گفتم برگم شما چه خونه خداست نمیزنی توش معصیت، برو همون شو ردش کردم و برخلاص. هم الان رئیس همون هیئت که نیزنش رو پرت کردم اون طرف، میکروفون رو گرفتم عزاداریشون رو کردم و کردن دا نیشون کنسل شد و الا مداهشون اومد خون دا سینشون هم زدن و رفتن، اما نی رو نذاشتم بزنم. فجاه میکنید الان رئیس همون ایت میاد روزه دستی منم میبوسه دومیر. این که بترسین عقب برین که حکم خدا نیست، حواستون رو جمع کنید، قافیه رو دستی اینا ندین. روحانی باید مجلسش رو اداره بکنن. اگه قرار شد روحانی بره در فرع، مداح بیاد چی؟ اصل. روز خونه تو خونه مشکلی نداره، تو خونه میخواد کف بزنه سوت بزنه مانعی نداره. تو خونه رو قول آقایون که میگن ما که قبول نداریم، و اونایی که میگن رقصیدنم جایزه، میخواد برقصیدم برقصید خونشه اونجا. اما در دور عبادت، دور جمع دار، در خانه هایی که وضع شده برای عبادت، مثل فی بیوت الله، مساجد حسینیات مهدیات، بفرمایید چی؟
امام حسین
فاطمیه باشد، اسمشو میذارن فاطمیه، نمیدونم قدیریه، بیت الحسن، امثال ذالک، اینایی که این اسما را دارن، یعنی اینا وضع، اینا دور عبادت، تو این خونا رقاصی نمیشد کرد. توجه کردید؟ بنابراین کف زدن، دست زدن، اینا آقا جایز. میخواد کف بزنه تو مجلسش، بره یه سالون بگیره. همین سالونای عروسی ها اینا هست، باغ ها اینا هست، تو خونه خودش، تو خونه خودش. خب دو انگشتی یا چهار انگشتی یا پنج انگشتی یا بزن برای شادی فاطمه زهرا، دست بر دست و اینا نداریم. دور عبادت است. در خانه های عبادت این کارا به شهادت قرآن خلاف تقواست و ممنوع است. و شما باید جلوشو بگیری. رقاصی اگه میخواد بکنه تو خونه خودش، جشنو بگیره تو خونه خودش، کف بزنه، سوت بزنه. حتی رو قول و آقایونی که میگن رقصم جایزه، هم جنس برا هم جنس، اصلا مدده برقصه اون وسط، برقصه تو خونش، تو مسجد، تو حسینیه، تو مهدیه نمیشه آقا. خلاف شرع است، خلاف تقواست به شهادت قرآن که برای شما خوندم. اینا رو جلوشون رو بهت بگیرید، اگه جلوشون رو نگیرید میشد مثل این که تو مجالس فاتحه الان دارن تو مسجد چی میزنن؟ نهی میزنن، دارن نهی میزنن رسمن و قطعا. فعل چیه؟ قطعا تو باقی رضوان جلوشو گرفته. بله بله بفرد.
تا کنار مسجد، من مسجد محله عبادت جدار زرگی هستم خاطر مسجد یاد با برسفان محمدی در سوره که شما فرمایید میان میگن که اصطلاح حسینی نه سفر عبادت برای عزاداری مکان دارد بندن میان میان اون فرمی حسینی درست ذات حسینی تو برفان اینه که جایی میتونن باشه که خانمو بتونن میان
فقط فقط همین آقا حسینیه برای سود زدنه، کف زدن خواهد چه حسینیه نزا بذار تا حالا یعنی چه حسینیه؟ حسینیه آقا یعنی اون جایی که وضع شده تو حسینیه چی میذارن؟ یه منبر میذارن یا نه؟ رو منبر، رو منبر یعنی میرخصن یا روزه میخونن؟ علی حال این کار در غیر، در دور عبادت که حرام است، در غیر دور عبادتش هم خلاف تقواست. احتیاط ترکشه اون به خاطر این که چرا آقا حسینی ها غالبش نماز میشه؟ محدودیت فقط قصه بانوانه، فقط برای این که تو مجالس حالا فرض کن با کفش بخواد بیاد، اگر نجس میشد دیگه واجب نباشد تطهیرش کنند، به این جهات هست. در هر صورت ما حرفمون رو زدیم، بخواهید قبول کنید، نخواهید قبول نکنید، وای به حاله اجتماعی که چهار تا مداح بی سواد افکار اون اجتماع رو در دست بگیرن. این اجتماع رو به انحطاط و نابودی خواهد رفت. فکر نباید دستی چهار تا مداح بی سواد که بعضیشون رو نمیخوام بگم چه کارایی میکنن، خب نمیخوام بگم چه کارایی میکنن چون بعد پخش میشد و بعد برا من مصیبت میشه. لکن وای به حال اجتماعی که فکر جووناش به جای اینکه در اختیار یه عده انسان متفکر باشد، در اختیار 4 تا مداح بی سواد باشد. مسیر این اجتماع و معالش جز انحطاط و فساد و نابودی نخواهد بود. و صلی الله علیه و آله.